باشه که آنچنان کثیف‌کاری نداره، آنچنان سر و صدا نداره.
چون خودتون الان آکواریوم دارید دیگه قطعاً در منزل.
بله من آگهتون آکواریوم خیلی بزرگ دارم و مایه خیلی بزرگ، ولی شاید باورتون نشه من خب دو تا بچه دارم و اینقدی که این آکواریوم باعث سرگرمی بچهای خود من هست.
حالا همین رو می‌خواستم بپرسم، شما شاید راضی باشین ولی خانواده نظرشون چیه؟ یعنی مثلا مشکلی ندارن با این قضیه؟ بالاخره نگهداری میخواد دیگه، دردسر داره آقای مهندس.
اینجوری نیستش که جای نگهداری و آکواریوم بالا رفته، شما شاید نهایتا میخواید 6 ماه تا 1 سال یک بار، و تو بعضی از آکواریوم‌ها مثل آکواریوم پلند یا آکواریوم دریایی 3 سال یک بار شما تعویض آب داشته باشید. یعنی عملاً 3 سال یک بار
یعنی آها تصفیه می‌کنن آبو.
بله دستگاهی که نصب میشه روش. حالا یکی از بزرگترین مسائلی که الان شاید باعث میشه آکواریوم داخل منازل کمتر رونق پیدا کنه بحث هزینه های بعضی از تجهیزات تصفیه آبش هست.
دقیقاً. یعنی آیا تصفیه مثلا پرهزینه‌ای هست یا نیست؟
ناگهان بیشتر این وسایل چون وارداتی هستن و خب قیمتشون به تبع با قیمت دلار خرید فروش میشه، اینها باعث شده که این قیمت این وسایل روز به روز بیشتر بشه. وگرنه با این وجود شما میتونید یه آکواریوم کوچیک با ماهی مثلا گوپی یا ماهی زبرا داشته باشید که حتی با همون سیستم تصفیه خیلی ساده بتونید 6 ماه یک بار مثلا بحث نگهداری شده داشته باشید. یعنی خودش باعث میشه که آنچنان مثل گزینه‌های مثل پرنده زحمت خیلی کمتری براتون داشته باشه.
خب برگردیم حالا به اون بحث بیشتر تولید و مسائل صنعتیش. الان ما اطلاعی دارید آقای مهندس مومین‌نژاد شما که چه میزان یا چند درصد از حجم بازار ما مربوط به تولید و پرورش داخلی هست و چه سهمی رو واردات داره؟
نگاه کنید داخل حالا تولید مایع زینتی داخل بازار ایران تقریبا 250 تا 300 گونه مایع زینتی آب شیرین داریم. خوب. شاید نزدیک 60 درصد تا 70 درصدش تولید داخل هستش.
عجب.
و الباقی به صورت واردات داره وارد ایران میشن و خب از جنوب شرق آسیا که خب خودش یک صنعت بسیار پویا و حالا درآمدزایی واسه اون کشور رو ایجاد کرده که خب طبق آمار درآمد نفتی ایران هم حتی بیشتر هستش.
عجب.
با همین گزینه‌های مایع زینتی که خب متاسفانه تو ایران حمایت آنچنانی ازش نمیشه.
اونا در واقع به دنیا صادر میکنن، میگن تمام نقاط جهان از اونجا صادر میشه دیگه.
بله همینطور هست. و خب با توجه به اینکه ایران هم شرایط اقلیمی خاص خودشو داره، بحث انرژی داخل ایران هزینهش پایین تر هست، میشه ایران هم یکی از گزینه‌های رو به رشد باشه. شما خب تو جنوب شرق آسیا بحث انرژی حالا بجز آب بقیه هزینه‌های انرژی بالا هست، ولی خب تو ایران ما هم
یعنی معتقدید که پتانسیل بیشتری از اون چیزی که الان امروز هست وجود داره؟ چرا به نظرتون بیشتر روش کار نمیشه، حمایت نمیشه، چیه؟ حالا داریم یواش یواش میریم سراغ اون درد دلاتون، حواستون هست؟
یکی از گزینه‌هاش ما نگاه کنین حتی اساتید دانشگاهی در زمینه رشته شیلات خیلی بیشتر از کشور جنوب شرق آسیا ممکنه باشه، ولی اونها دیگه این صنعت رو به صورت هنر دارن بهش میپردازن و ما خب هنوز داریم علمی به این قضیه نگاه میکنیم و به خاطر همین قضیه اونها از لحاظ تجربی و فنی از ما جلوتر هستن. ولی یکی از بزرگترین معضلات این صنعت نداشتن اساتید خبره در خصوص همین تولید مایان زینتی هست. بیشتر اساتید شیلاتی فقط رو گزینه‌های خوراکی دارن کار میکنن، یا حالا سخت‌پوستان. این باعث میشه که مقدار مایان زینتی بازم از این قضیه غافل بمونه.
خیلی خب، ما بسیار متشکریم از شما که همراه ما بودید. اگر نکته خاصی دارید در ارتباط با حالا بالاخره درخواستی دارید از مسئولین مربوطه یا نیاز به ذکر نکته خاصی هست بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون از توجه شما بالا به بحث مایعن زینتی. از آقای دکتر خیابانی هم تشکر می‌کنم. ان شاءالله آقای دکتر خیابانی پشت تولید کننده مایعن زینتی همیشه بودن و حالا ان شاءالله در صحبت‌ها بازم از حمایتشون استفاده کنیم. انشالله که بازم مسئولین یه توجه خاص و ویژه به بحث حالا تولید این گزینه‌های کوچیک زینتی داشته باشن که حداقل واسه فارغ التحصیلای رشته‌های شیلات دامپزشکی بتونن اشتغال پیدا خوبی بگیرن.
دقیقاً. باشه، خیلی متشکرم. شما این بازار ماهی‌های شب عیدتون تا کی معمولا ادامه داره؟ تو فروردین هم هنوز خرید دارن مردم یا نه؟
متأسفانه فقط تا شب عید دیگه.
سود خوبی داره دیگه، نه آقای مهندس؟
نگاه کنین حالا ما که
بگید راستشو بگید
مایع قرمز که حالا کار نمی کنیم، ولی تولید کننده های تخصصی مایع قرمز شمال ایران شاید حداقل درآمد سالانه 1-2 میلیارد تومان از این مایع قرمز دارن.
ماشاءالله.
کمه کمش حداقل 2 میلیارد.
خدا بیشتر کنه.
شاید کارگاه کوچیک‌ترش رو حداقل سال 500-600 میلیون تومانی مایه تولید میکنن و میفروشن.
درسته. توصیه‌ای دارید برای مردم که حالا بالاخره میخوان خرید کنن، نکات خاصی رو توجه کنن؟
نکنید ماهی قرمز حداقل 15 سال عمر میکنه. حداقل اگه خواستن ماهی قرمز رو نگهداری کنن، شرایط نگهداریشو براش مهیا کنن. حیفه که بالاخره یک موجود زنده ما بخریم و خب کمتر از 15 روز بتونیم نگهش داریم.
درسته. خیلی متشکرم آقای مهندس مومن‌نژاد عزیزمون که همراهی کردن برنامه امروز مجله دامپزشکی. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
برای شما آرزوی موفقیت دارم. موفق و پیروز باشید.
زنده باشید. قربان شما. خداحافظ. شنونده مجله دامپزشکی هستید از شبکه رادیویی سلامت 30102، شماره سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما همراه باشید. این برنامه کاریش از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم که به آیتمی که سرکار خانم مرجان قندی زحمت تهیهش رو کشیدن توجه بفرمایید.
ماهی قرمز گونه غیر بومی در کشور ما به حساب می آید که در صورت ورود به محیط های آبی طبیعی خطرات بسیاری را به دنبال دارد. احتمال انتقال بیماری از طریق ماهی قرمز به سایر ماهی ها وجود دارد. میلاد خسروی، کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری:
وقتی یک در واقع ماهی وارد یک محیط میشه، تبعات خیلی گسترده ای داره. از در واقع در سطح کوچیک مثل ژن یک موجود رو در نظر بگیرید تا به بزرگی یک اکوسیستم، در واقع گونه‌های مهاجم میتونن اثرگذار باشن. گونه ای که میتونه با پتانسیل تبدیل به مهاجم شدن داره، معمولا باید یک سری در واقع شرایط خاص داشته باشه. معمولا اینجور گونه ها به خیلی از شرایط محیطی مقاومن، مثلا دمای محیط، عرضم به خدمت در مورد محیط های آبی که حالا بیشتر مد نظر ماست، شوری آب، در واقع پی اچ آب، به خیلی از این شرایط مقاوم هستن و از لحاظ تغذیه‌ای معمولا در رژیم غذایی خاص و محدودی ندارن. معمولا از طیف گسترده‌ای از موجودات زنده و مواد غذایی میتونن تغذیه بکنن. از لحاظ تولید مثلی، تولید مثلشون سریع انجام میشه. معمولا حجم تولید مثل زیاده، مثلا تخریزیاشون زیاده. اینها تمام باعث میشه که یک گونه وقتی وارد یک محیط جدید بشه، معمولا عوامل کنترل کننده یا براش نیست یا در موردش اثر نداره. اینجور میشه که دیگه در واقع عرضم به خدمتتون که زمانی که یک گونه وارد محیط جدید شد، مهاجم شد، دیگه معمولا کنترل کردنش بسیار اولا پرهزینه است و کنترل کامل همچین موجوداتی خیلی هم میشه گفت غیر ممکنه. ما در نهایت بتونیم اونا رو در یک حد خاصی در واقع محدود نگه داریم. اینه که معمولا وقتی دیگه وارد این فاز میشه، کار از دست انسان در میره و مدیریت دیگه خیلی سخت میشه. این جور گونه ها هستن که تبدیل به گونه مهاجم میشن و البته ما در واقع میشه گفت گونه‌های مهاجم و غیر بومی در سطح دنیا انقدر الان مسئله جدی شدن که در واقع یکی از مقالات اشاره کرده که دومین تهدید اصلی محیط زیست الان گونه‌های غیر بومی و مهاجم هستن.
متاسفانه چند سالی است که مردم پس از ایام نوروز ماهی قرمز خود را در رودخانه ها و دریاچه ها رها می کنند، در حالی که آزادسازی این ماهی ها در رودخانه ها و دریاچه های طبیعی می تواند اکوسیستم آن منطقه را برهم زند.
خب در خدمت آقای دکتر علیرضا خیابانی هستیم همچنان در ادامه برنامه امروز مجله دامپزشکی. ایشون دکترای تخصصی شیلات دارن و رئیس کمیته آموزش انجمن علمی ماهیان زینتی هم هستن. صحبت جالبی کردن آقای مومن‌نژاد و اینکه بالاخره ترن‌اوور خیلی بالایی داره، گردش بالایی داره این در واقع تجارت ماهیانی که ماهیان قرمز مربوط به شب عید خرید و فروش میشه. اینکه این ماهیان تا 15 سال آقای دکتر میتونن زندگی کنن یه مقدار تهدید کننده هم هست برای کسانی که در این تجارت مشغول کارن، به خاطر اینکه اگه قرار باشه هر کسی ماهی میگیره و خوب مراقبت بکنه تا 15 سال آینده این ماهی داشته باشه که برشکست میشن
کسانی که برای اینکه بیان اتفاقا ببینن که نه ماناست، یعنی 15 سال تا 20 سال هم ما گزارش ماهی قرمز رو داریم که عمر میکنه، ولی خب تبلیغ دیگه، اون نگاهی که اینا امروز بخری فردا میمیره، آخره مثلا به 13 به در نمیرسه، اون نگاه رو تغییر میده. پس میشه روش حساب کرد. من یه آماری خدمتتون عرض کنم، سال 90 110 میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور ما اعلام شده که تولید شده، در سال 93 150 میلیون قطعه، یعنی اگر حالا حساب بکنیم شاید به ازای هر ایرانی دو تا قطعه ماهی زینتی در سال تولید شده. ولی نکته اینه که ما کریدورهای صادراتیمون محدوده، حالا به واسطه تحریم هایی که نظام بانکی ما شدن، تولید کننده های ما اون در واقع پتانسیلی که میتونستن خاورمیانه رو در واقع پوشش بدن، تغذیه کنن، الان محدود خیلی مثلا داریم به عراق صادرات میکنیم، خیلی محدود ترکیه یا بعضن به عمان، امارات یا مثلا کشورهای حوزه خزر. ولی اگر اون در واقع مسائل تحریمی برداشته بشه، ما تولیدمون خیلی پتانسیل بالاتری داره، تولید کننده های ما هم به لحاظ علمی هم به لحاظ تجربی در سطحی هستن که بتونن حتی به عنوان یک جایگزین برای صادرات غیر نفتی حرف برای گفتن داشته باشه.
یعنی اون پتانسیلش وجود داره و حالا یه مقداری اگر که شرایط بهتر بشه برای صادرات و زمینه فراهم بشه، شاید اصلا به یکی از قطب‌های این منطقه که هیچی حتی آسیا بتونیم تبدیل بشیم، با توجه به اینکه آماری که آقای دکتر می‌فرمان تا قبل از سال 95، یعنی تقریبا مربوط 7 8 سال پیشه که 150 هم، الان با توجه به پیشرفت‌هایی که این صنعت کرده قطعاً مثلا می‌تونیم 450 500 میلیون در سال راحت
بشه که حامله انرژی هم به همین شرط بمونه. الان مثلا بحث گاز، بحث
خب بالاخره حالا قیمت هم افزایش پیدا می‌کنه دیگه، اونم که اون بشه قیمت
مثلا در شرق آسیا. خب تولید به واسطه اینکه تو در واقع تولید ماهی زینتی در همون منطقه گرمسیر داره انجام میشه، هزینه گرم کردن آب، هزینه حتی تولید غذای زنده اونقدر نیست، حتی هزینه کارگری خیلی پایینه. حسن تولید تو کشور ما هم در حال حاضر
تولید ارزان نیست.
این حسن برای اینکه اون فاصله بین جنوب شرقی آسیا تا اروپا رو ما میتونیم پر کنیم، به جای که هزینه حمل و نقل هوایی و ریلی و دریایی اینا بشه، اگر کشور ما اون در واقع نگاه ویژه بهش بشه میتونه کار
بکنه. ما با توجه به تنوع اقلیمی که در کشور داریم، اگر مثلا سازمان‌های حمایتگر مثل شیلات، مثل سازمان دامپزشکی، اینا بالاخره بیان وسط و حمایت بکنن علاوه خصوص از لحاظ مالی از تولید کننده های ما، با در واقع آمایش سرزمینی این مطلب رو متوجه قرار بدن، از استان سیستان و بلوچستان شما بگیرید بیاد استان هرمزگان، خوزستان، اصلا اون مناطق نیاز به انرژی برگرم کردن.
یه بحثی که چند سال اخیرم حالا خیلی تو بحث کارشناسی
بهش پرداخته
توجه میشه، ولی نه در عمل آمایش سرزمینی تو تولید ماهی زینتی نداریم. ولی دقیقا نکته درستی اشاره که این به هدف دیگه، نکته خیلی ظریفیه و این کامل شدنیه با همین شکل،
به شرط اینکه حمایتش انجام بشه. آقای دکتر، یکی دیگه از سوالاتی که برای مردم شاید خیلی جذابه دونستنش اینه که آیا از طریق چنین ماهیانی، حالا چه این ماهی گلدفیشی که داریم بحثش رو میکنیم بر شب عید و چه سایر گونه های ماهیان زینتی، امکان انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوان وجود داره یا نه؟
بله، به طور کلی ماهی ها وقتی با مقاصد غیر خوراکی در واقع منظور اون هست، حالا بحث خوراکی بحث متفاوتیه، وقتی بحث غیر خوراکی هست رو بررسی کنید میبینید که آمار رسمی و معنا راجع به این که بیماری مشترک بین انسان و ماهی منجر به مرگ انسان شده باشه شما نمیبینید. به من نیست که دچار بیماری مشترک نشن، مثلا مثل خیلی از حالت های مختلف که بیماری سل میتونه به انسان سرایت بکنه، سل از طریق ماهی هم میتونه به انسان منتقل بشه و حالا اون شرط خاص خودش داره. مثلا ماهی باید سل داشته باشه، تو آبی که این ماهی وجود داره شما دستتون رو فرو ببرید، به شرط که دستتون زخم داشته باشه، این سل از طریق ماهی از طریق اون آب از راه اون زخم وارد بدن شما بشه، شما رو دچار در واقع سل در واقع بیماری سل بکنه که با نشانه های زخم هایی که خوب نمیشن یا دیر درمان هستن و اینها و قرمز شدن و در واقع خونی شدن در واقع بخشای از پوست، شما متوجه میشید که این وجود داره. اینم به ندرته، یعنی انقدری که نادره این مسائل که میشه گفت که جای نگرانی نداره. ولی باز توصیه میشه که از اماکن معتبر، از فروشگاه هایی که تخصصی دارن کار آکواریوم و ماهی زینتی انجام میدن خریداری بشه. شما خیلی فرق میکنه ماهی رو تو یک تانک، تو یک مخزن شیشه‌ای با نور کافی بتونید شفاف ببینید، شنا کردنش رو ببینید، رفتارش رو ببینید، فرم ظاهریش رو ببینید، دچاره بعد آسیب نباشه، تورم نداشته باشه، چشش مثلا بیرون نیومده باشه، فلسای متورم نداشته باشه، مدفوع آویزان نداشته باشه. این علامی که حالا در واقع خریدار باید توجه بکنه. تا اینکه مثلا ماهی توی لگن باشه، مثلا روی زمین پهن کرده باشن تو پیاده رو، اینها ده شب مثلا بری تو تاریکی بخوای حالا یه کیسه یه برش ما پر بکنن و دوتا ماهی توش بندازن و بیایید خونه، خیلی فرق میکنه. ولی باز در هر صورت انقدر این بیماری های مشترک بین انسان و ماهی به نسبت سایر حیوانات و حتی نسبت به حیوانات خانگی انقدر کمتره که همونطور که آقای دکتر مومن اجازه اشاره کردن، حتی یه گونه شاید منطبق با در واقع آمیزش های در واقع اسلامی ما که حالا بحث نجاست و بحثایی که حالا توجه دارید که در مورد حیوانات دیگه ممکنه مطرح باشه رو اونجا مطرح نمی‌کنه و کامل برای زندگی در آپارتمان، برای نگهداری در آپارتمان مناسبه، فاقد سر و صدا، فاقد حالا مزاحمت، گاز گرفتگی یا مثلا فرض کنید که بیماری که اشاره کردیم، هزینه حتی خیلی پایین‌تر کامل مناسب هست. حتی یه شرکه های دکتر منجات کردن بحث آرامشی که در افراد ایجاد میکنه، کلی بررسی کردن در دنیا را یک دو نمونش رو عرض کنم. موجب مثلا نگه داشتن آکواریوم و ماهی زینتی در منزل باعث شده که کودکان مسئولیت پذیر باشند. چرا؟ چون مثلا پدر مادر بهش یاد داده که بهش غذا بده، مراقبت کن، رو شیشه نزن، این کار رو انجام بده. این باعث در واقع بهبود رفتارهای در واقع کودکان شده، در مسئولیت پذیری در رفتار و حتی با هم نوع خودشون بعد از این ماجرا. یا برای سالمندان بررسی کردن دیدن که آلزایمر رو مثلا به تأخیر میتونه بندازه. این در واقع نگهداری از ماهی زینتی در آکواریوم.
این که میگن مثلا به این ماهی دست نمد بزنید و اینا برای جلوگیری از آسیب به خود ماهیه یا نه خود ارتباط پوستی میتونه؟
ارتباط پوستی به هر حال توصیه نمیشه دیگه، حتی برای تولید کننده ها هم توصیه میکنن دستکش در واقع ساق بلند استفاده بکنن که اون تماس بین آب و دست حداقل ممکن باشه. بعضی از ماهی ممکنه که خارهای آبشوشیشون به دلیل حالا بیماری، به دلیل مشکل تغذیه‌ای بیرون زده باشه از بدن ماهی، دچار آسیب نکنه دست رو و متقابلا بیماری از سمت انسان یا آلودگی از سمت انسان به سمت ماهی نره.
تغذیه این ماهیان به چه شکل است؟ خب ما بالاخره یک باور غلطی که شاید وجود داشته این بوده که تو همین تنکایی که شما میفرمایید که محل مناسبی برای نگهداری این ماهیان نیست و شاید یکی از دلایل مرگ زودرسشون هم همین محیط نگهداری هست، بالاخره یه نونی چیزی میریزه. این کارو درست میدونید؟
خب نان خیلی اون شاید ارزش غذایی رو نداشته باشه، ولی باید نگاه بکنیم که ماهی رو میخوایم با مقاصد پرورش نگهداری بکنیم، بخوایم رژیم غذاییشو درست کنیم، یا فقط نه یه نگاه موقت و زودگذر داریم که فقط سفره ما تا 13 بدر حالا به نوعی باشه و اینم به عنوان یک نمادی گوشه‌ای داشته باشیم. به هر حال وقتی که شما تو یک تنگ کوچیک دارید به ماهی غذا میدید، بهترین غذایی که حالا از ارقام تجاری حتی تایید شده باشه بدید، ماهی رشد خواهد کرد. این رشد ماهی باید یک فضایی برای حرکت ایجاد کنه. غذای بیشتر به معنای دفع بیشتر فضولات هست. این معنیش اینه که آب، کیفیت آب به سرعت کاهش پیدا میکنه، اکسیژن آب دچار اختلال میشه، باکتری ها داخل آب توسعه پیدا میکنه و در نهایت باز مرگ ماهیه.
درسته.
پس حتی غذا دادن منوط به اون مخزنی که شما دارید و همه اینها باز پیشنهاد اول من، توصیه اول من هست که به سمت آکواریوم داری برن تا به سمت نگهداری در تنگ.
خیلی متشکرم از آقای دکتر علیرضا خیابانی، دکترای تخصصی شیلات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کاربردی که در این برنامه مجله دامپزشکی حضور داشتن و از توصیه های ایشون استفاده کردیم و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنوندگان محترم با برنامه امروز. هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. روز خوش. خداحافظ.
به رسم بهار همراه با
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام.
آقا مسعود خواجه‌وند و
اول شما.
خواهش میکنم، اول شما.
بالاخره یکی بگی دیگه.
بابا قیوم
و
با عرض سلام و ادب ننه سرور.
از 28 اسفند تا
13 فروردین
هر روز صبح با ویژه برنامه نوروزی به رسم بهار از ساعت 10 تا 12.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولاً توی حموم، جوهر نمک قاطی می کنند با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت ها. خانم‌های خانه‌دار میبرن توی خونه و توی یه جای بسته اینها رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفستنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفستنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسم یا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه و لذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمانهای بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کار نکنید. میخواهید این کار رو بکنید، تو جای باز این کار رو بکنید. جایی که این مواد مصرف میشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
نیونای چوبو سحر خروس فو ابروی بیابو میگم تو قصه بودی همه رو تو خونه ها پشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوپون سحر خروس خون ابرای بیابون میگن یه قصه بودی همه رو تونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن تو غزلهای شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قصدمون دوباره آفتا میشه آسمونه نگات برای من آبیشه نمیگم قصدم که دلت خون میشه کو اگه بشنبه ریگه هامون میشه یادت اون روزا دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من ای خدا از تو تنهون که نیست مثل پروانه ها ما رها غافل از رنج آرم بودیم دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قصه‌مو که دلت خون میشه کو اگه بشنوه ریگه هامون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودیم دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من ای خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ما رها غافل از رنج آرم بودیم دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوبو سحر خروس خو ابرای بیابو میگن تو قصه بودی همه رود خونه ها گشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
ساعت 16 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو سلامت